بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدا رو شکر میکنیم که در برنامه دیگر بحث توحید رو با هم دنبال میکنیم. من خلاصه ای از جلسات گذشته عرض بکنم. خاطرتون هست ما به این حکم عقل توجه کردیم که عقل حکم میکنه ما راهی به سوی معرفت خدا نداریم، و از اون طرف دیدیم که خدای متعال خودش رو به ما معرفی کرده. همچنین دانستیم که این معرفی در یه جایگاهی صورت گرفته که در اون جایگاه ما خدا رو به وضوح یافته ایم، دیده ایم. البته دیده ایم نه به چشم سر. و در این دنیا ما اون خاطره رو، خاطره اون دیدار رو فراموش کردیم، اما اثر اون دیدار رو با خودمون آوردیم، یعنی ما خداشناسیم. دو تا آیه مهم رو از قرآن در این بحث اشاره کردیم. مطلب آخری که ما به اون تذکر دادیم و از همین نقطه میخوام انشاءالله بحث رو ادامه بدیم این بود که معرفت، گفتیم، شدت و ضعف داره. ما همیشه نسبت به معرفت خدا در یک حال نیستیم. گاهی ممکنه این معرفت در شب جمعه ای، در شب قدری در ما فعال بشه، زنده بشه. گاهی هم ممکنه در جریان کار روزمره ما نسبت به اون غافل باشیم. پس معرفت شدت و ضعف داره، اما نکته جالبش این بود که کلید معرفت دست ماست. یعنی ما می توانیم یک کارایی انجام بدیم که به واسطه اون کار معرفت خدا در ما زنده بشه، فعال بشه. خاطرتون هست گفتیم معرفت اگر آمد آثاری دارد. من تأثیرات میگیرم از اون معرفتی که در من زنده شده. خب این جمله‌ای که کلید معرفت در این دنیا دست ماست و ما میتوانیم در جایگاهی خودمون قرار بدیم، در یک موقفی خودمون قرار بدیم که در واقع خدای متعال رو وجدان کنیم، بیابیم و اون شناخت ما فعال بشه و زنده بشه، این مواقف رو ما قرار راجع بهش گفتگو بکنیم انشاءالله، صحبت بکنیم. قبل از این که وارد این بحث بشیم، یه نکته‌ای که من فکر میکنم اگر توجه کنیم به این نکته، دید و نگاه ما به این مسئله انشاءالله تنظیم میشه، یا شاید بشه گفت تصحیح میشه، و اون این مطلبه که جایگاه این معرفت کجاست؟ جایگاه معرفت خدای متعال کجاست؟ آیا ذهن ماست؟ آیا فکر ماست؟ جای این معرفت کجاست؟ من اول در مقام یک در واقع جمله، یک گزاره، یک ادعا عرض بکنم، بعد انشاءالله وارد یه سری مستندات و مثال ها میشیم تا اینکه این مطلب انشاءالله برای شما به اثبات برسه و انشاءالله یقینی بشه. من عرض میکنم که جایگاه معرفت و وجدان خدای متعال قلبه. یعنی اون خوفی که برای ما نسبت به خدای متعال ایجاد میشه، اون امیدی که ما به خدای متعال پیدا میکنیم، اون حالت اضطراری که به سوی خدا می رویم. اگه دقت کنید در اون زمانی که این حالاتو دارید کاملا حس می کنید. اصلا مطلب ذهنی نیست، فکری نیست، یافتنیه، درک کردنیه. به تعبیری وجدانیه. در واقع قلب ماست که میریزه، میترسه. ما به قلبمونه که امیدوار میشیم. ما با شنیدن خبر خوش، بله خبر ممکنه در قالب یه مثلا صوت یا در قالب یک نامه به دست ما برسه، ولی اون جایی که قرار در من اثر بگذاره اون موقعی است که به قلب من در واقع وارد میشه. یه مثال بزنم، شما شاید توی ادبیات از این کارها زیاد کرده باشین. مثلا یه جمله رو بدن به شما، بگن تو این جمله مثلا اجزاء مختلف جمله رو شما تعیین بکنید. حالا فرض کنید فعل کدومه، فاعل کدومه، مفعول کدومه و نظائر اینها. شما جملات مختلفی رو اصطلاحاً تجزیه و ترکیب میکنید. جالبه از اون جملاتی که شما توی کلاس به عنوان تمرین تجزیه ترکیب میکردید یا در امتحان جمله رو به شما دادن، شما به لحاظ ادبی اونو تحلیل کردین. حالا یکی از اون جملات من مثال بزنم. جمله مادر شما به رحمت خدا رفت، مادر شما از دنیا رفت، مادر شما مرد. میخوام ببینیم این جمله اصلا فعل داره، نهاد داره، گزاره داره، فاعل داره، چجوری اصلا فرمش. سر کلاس معلم بحث میکنه، ما میشنویم مینویسیم. حالا فرض کنید پشت در اتاق عمل تو بیمارستانید، مادرتون تو اتاق عمله، مدتی است که دارین فکر میکنید که این عمل انجام بشه یا نه، یه کمی نگران کننده است. بعضی از اطبا گفتن حتما عمل کنید، بعضی ها شما رو تحذیر دادن، برحذر داشتن، به هر صورت مجبور شدین عمل کنید، نگران پشت اتاق عملی. همون جمله که تجزیه ترکیب میکردین و خوب روی اون جمله به لحاظ ادبی بحث میکردین به یاد بیارید. حالا همون جمله رو پزشک جراح میاد میگه، میگه متاسفانه مادر شما به رحمت خدا رفت، شما همونجا زمین میخورید یا خودتون روی صندلی میفتید. این چه حالتیه در شما ایجاد شد؟ مگه جمله عوض شد؟ نه، شما اون جمله رو تا سطح ذهن و فکرتون بردید و شنیدید و تحلیل کردید، این جمله رو به وجودتون شنیدین، یعنی اجازه دادید معنای این جمله در شما وارد بشه. قبلا این معنا در شما وارد نمی شد، فعال نبود، شما تحت تأثیر قرار نمی گرفتید. عرض من این قسمته. ما می تونیم راجع به خدا سخن بگوییم، اثبات کنیم، بحث کنیم، دقت کنیم، اما اگر بعد از گفتگوی ما با هم ما نسبت به خدای متعال هیچ وجدانی، انفعالی، تغییری، انقلابی، تحولی در قلبمون صورت نگرفته، در جانمون رخ نداده، اسم این معرفت نیست، اسم این گفتگو راجع به خداست. بله من میدانم ممکن است شما بگویید گاهی از طریق همین گفتگو ما میرسیم به معرفت خدا، اشکالی نداره، ولی این مسیر، ابزار، وسیله است، مقدمات، زمین سازی ماست. اون نقطه ای که من یه دفعه به سجده میفتم، یه دفعه به خدا پناه میبرم و حالا هر انفعال دیگر، اون نقطه شکوفایی معرفته. پس من تونستم اون ادعا رو یکم توضیح بدم که جایگاه معرفت قلبه یعنی چی. حالا اجازه بدید ما چند تا آیه رو با هم تلاوت بکنیم که شما ببینید این مسئله قلب چقدر در قرآن اهمیت داره. و حالا متاسفانه مثلا ما چقدر از این مسئله غافلیم. چند تا واژه کلیدی ما توی ادبیات دینیمون و قرآن داریم که با او خیلی کار میکنیم. یکی از اون آیاتی که ما خیلی به اون استناد میکنیم در بحث قرآن این آیه است: افلا یتدبرون القرآن، آیا در قرآن تدبر نمی کنید؟ من خاطرم هست به کتاب لغت مراجعه کردم، به بعضی تفاسیر مراجعه کرده بودم. این تدبر یعنی چی؟ خب خدای من از من میپرسه آیا در قرآن تدبر نمی کنید؟ من میخوام تدبر کنم. افلا یتدبرون القرآن؟ بعد دیدم مثلا کتاب لغت نوشته التدبر و التفکر. بعد گفتم یعنی چی؟ خب چرا تدبر معنای تفکر میده؟ ریشه این که چنین معنایی نداره. خب حالا شما همین آیه رو تلاوت کنید، افلا یتدبرون القرآن؟ بعد میفرماید ام علا قلوب بن اقفالها. سوره محمد صلی الله علیه و آله آیه 24، افلا یتدبرون القرآن ام علا قلوب بن اقفالها. یه سوال کنم از خدمتتون، تدبر کار چه جزئی از اجزای وجود ماست؟ افلا یتدبرون القرآن، آیا در قرآن تدبر نمی کنید؟ ام علا قلوب اقفالها، یا بر قلبها قفلهای او نهاده شده؟ تدبری که ما فکر می کردیم کار ذهن و فکره، دیدیم مثل این که با قلب نسبت و پیوند داره. خیلی مهم بود. باز واژه‌های دیگری رو در قرآن با هم پی می‌گیریم. فعلا دانستیم تدبر با قلب مرتبطه. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. نظیر همین بحث رو ما راجع به تعقل داریم. راجع به تفقه داریم. ما همه اعتقادمون اینه که تعقل کار فکره، کار ذهنه. اما بذارید یه آیه‌ای که بازم خیلی کمک میکنه به ما اینو با هم تلاوت بکنیم. در سوره حج خدای متعال میفرمایند بسم الله الرحمن الرحیم، افلم یسیروا فی الارض فتكون لهم قلوب یعقلون بها. افلم یسیروا فی الارض فتكون لهم قلوب یعقلون بها. از این روشن‌تر، قلب‌هایی که با آن عقل کنند. افلم یسیروا فی الارض، آیا در زمین سیر نمی کنند؟ فتکون لهم قلوبون، تا باشد برای ایشان قلوبی که یعقلون بها، با آن عقل بکنند. بعد فرمودند که او آذانون یسمعون بها، یا گوشهایی که با آن بشنوند. فانها لا تعمل ابصار ولیکن تعمل قلوب التي فسدور. این گونه نیست اگر خدای متعال میفرماید یه عده کورند، اینها چشم سرشون کور شده باشه. نه، فانها لا تعمل ابصار ولیکن تعمل قلوب التي فسدور. این قلبه که کور میشه، همون قلبی که تو سینه است. الان ما نمیخوام بحث بکنیم این قلب آیا همین قلب صنوبری است که در مثلا درون سینه های ما جای گرفته. نه، ما فقط میخوام بگیم قرآن یه تعبیری داره به اسم قلب، تدبر رو به اون نسبت میده، تعقل رو به اون نسبت میده. سوره اعراف آیه 179، باز در این سوره شما میبینید خدای متعال تفقه رو به قلب نسبت میده. بسم الله الرحمن الرحیم، ولقد ذرعنا لجهنم كثيرا من الجن والانس. ما بسیاری از جن و انس رو در واقع خودشون یه جوری عمل کردن که در واقع جهنم با اونها پر شده. چرا؟ لهم قلوبون، برای اونها قلب هاییست، ما بهشون قلب رو دادیم. لهم قلوبون اما لا یفقهون بها، با اون فقه نکردن، تفقه نکردن. ولهم اعیونون لا یبصرون بها، ولهم آذانون لا یسمعون بها. اونا چشم دارن ولی نمیبینن با این چشم، گوش دارن نمیشنون. اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون صدق الله العلی العظیم. خب اینا مثل چارپان دیگه، بلکه بدتر، گمراه تر. جالبه که این ادبیات رو، این فهم رو ما توی زندگی روزمره داریم. کسی که اشتباه میکنه شاید ما این تعبیر رو در مورد او به کار ببریم یا به خود او خطاب کنیم، بگیم مگه عقل نداری؟ چرا این کارو میکنی؟ میگیم مگه چشم نداری؟ ببخشید این تعبیر رو به کار میبرم. مگه کوری؟ نمیبینی چه بلایی سر فلانی اومد؟ این حرف چجوری باید تو گوش تو بره تا بفهمی؟ اینو یعنی چی؟ قرآن همینا رو میگه. پس ببینید، تدبر کار قلبه، تعقل کار قلبه، تفقه کار قلبه. نتیجه این مطلب اینه، مثل اینکه ما اصلا تا بال با قلب هیچ کاری نداشتیم. نه قلب خیلی مهمه. من دو تا آیه خدمتتون تلاوت بکنم، آیاتی که احتمالاً به اعتبار سوره ای که این دو تا آیه درش هست شاید خیلی خونده باشین، سوره حجرات. بسم الله الرحمن الرحیم. واعلموا ان فیکم رسول الله لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم. این قسمت رو اجازه بدین عبور کنیم چون موضوع ما اینجا نیست. ولکن حبب الیکم الایمان، خدا ایمان رو در دل برای شما محبوب قرار داد، دوستش دارین. بعد فرمود و زینه فی قلوبکم، اونو در دلهای شما زینت بخشید. در همین سوره، این آیه 7 سوره حجرات بود، در همین سوره آیه 14 رو عنایت کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. اعراب یعنی خب مثلا حالا مردمی که آمدن به حضرت میخوان بگن ما ایمان آوردیم. قالت الاعراب آمنا، آمد یه عده آمدن پیش حضرت میگن که ما ایمان آوردیم. حضرت میگن که قرآن میفرماید بگو که نه شما ایمان نیاوردید، بلکه بگوید ما اسلام آورده ایم. اسلام به شهادتینه، شهادتینو میده طرف دیگه، جانش در امان، تو بین مسلمان ها زندگی میکنه و همه اون حقوق رو داره. ممکنه یه نفر به دروغ شهادتین بده؟ بله ممکنه. قالت الاعراب آمنا. نه ای اعراب، اشتباه نکنید، اسلام با ایمان فرق داره. اسلام مال سطح روئینه، مال زبانه، مال اون نماییه که من دارم. لذا منافقی که قرآن میفرماید ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، در زیرین ترین طبقه جهنم منافقین، زیرین ترین طبقه آتش. منافق مسلمانه دیگه. خب قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا. نه شما ایمان نیاوردید، بگویید اسلام آورده ایم. بعد میفرماید ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، هنوز ایمان داخل قلب شما وارد نشده. جایگاه ایمان کجاست؟ جایگاهش قلبه. باز یه دو تا آیه دیگه در سوره حج تلاوت بکنیم با هم که بسیار کمک میکنه به در واقع فهم جایگاه عقل انشالله تو دینداری ما. بسم الله الرحمن الرحیم. در آیه 37 37 سوره حج خدای متعال میفرمایند بسم الله الرحمن الرحیم لن ینال الله لحومها ولا دماؤها. این قربانی که به شما گفتن تو حج انجام بدید، فکر نکنید خون این و گوشت این به خدا میرسه. لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اون چیزی که از شما به خدا میرسه تقواست. بله، هابیل و قابیل هر دو قربانی کردن. چرا از یکی پذیرفته شد از دیگری نه؟ خدا به واسطه قربانی تقوا رو از من میخواد. این آیه 37 سوره حجه. ولکن یناله تقوا منکم. در آیه 32 از همین سوره خدای متعال میفرمایند بسم الله الرحمن الرحیم ذالک و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. محل تقوا کجاست؟ قلبه. قلب. روز قیامت از ما چی میخوان؟ از ما چی میخرن؟ قلبمون رو میخوان. اعمال واجبه، باید انجام بشه. ما نمیتونیم بگیم قلب پاک باشه کافیه. نه نه، خدای متعال احکامی مرحمت فرمودن، قواعدشو گفتن، ضوابطشو گفتن با جزئیات. انشاءالله توفیق داریم انجام میدیم. البته این بحث جالبیه موقع انجام بشه که همین احکامی که خدای متعال مرحمت فرموده، همینا من برای این که قلب من زنده بشه، سلامت پیدا کنه. خب یا ملا ینفع مالون ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اون روزگاری که هیچ فایده نداره، فقط یه چیز ملاکه، اون کسی که به پیشگاه خدا حاضر میشه با قلب سلیم. فرمودن این قلب تسلیم. قلب خیلی مهمه. خب ما یه مروری بکنیم بعد از این که دانستیم معرفت به ما داده شده و فعلا کلید معرفت فعال کردنش دست ماست، خواستیم توجه کنیم جایگاه معرفت کجاست. برای چی رفتیم سراغ این موضوع؟ بزرگواران، به خاطر اینکه فردا اشتباه نکنیم در تشخیص معرفت. اون کسی که از توحید زیاد میداند لزوماً خدا پرست تر نیست، لزوماً موحد تر نیست. آن کسی که از خدا قلبش ترسان تر است، یا به خدا امیدوارتره، یا به خدا اعتماد داره، توکل میکنه و و، این معرفتش بالاتره. این مقدمه مهمی بود که ما اگر خواستیم بحث مواقف معرفت رو، یعنی جایگاه هایی که در اونجا معرفت شکوفا میشه، خواستیم اونو با هم مرور کنیم، اول با هم یه سندی رو امضا کرده باشیم که جایگاه معرفت قلب است، نه ذهن و نه فکر، هرچند ممکن اونها مسیر عبور خوبی باشن. امیدوارم که بتونیم این بحث رو با هم دیگه پی بگیریم. خدا نگهدار.